أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله هست و نزدیک به او هم از امام باقر علیه السلام است که اذا رأیتم اهل البلاء فحمد الله ولا تسمعوهم. وقتی یک کسانی که مبتلا هستند به نابینا برخورد میکنید، به بیمار برخورد میکنید، به کسی که مشکل مالی داره برخورد میکنید، بالاخره مبتلا هست و به فقر، به مرضه، و هر مشکل و مصیبتی هست، در درون خودتون خدا را هم کنید که شما مبتلا نیستید، ولی به گوش اونا نخوره. فإن ذلك يحزنهم، چون اگه اینطوری باشه اونا را غصه دار میکنید که خودش یه گناهه. در فرمایشات امام باقر هم هست، تقول ثلاث مرات اذا نظرت الى المبتلا من غیر ان تسمعه. وقتی به یک مبتلایی برخورد کردید بدون اینکه به گوشش برسونی، یعنی اگه نزدیکشی تو دل آدم میگه، اگه دوره خب به زبان آهسته میگه الحمد، سه بار میگه الحمدلله الذی عافانی من مبتلاک به ولو شاء فعل. حمد خدای رو که مرو حفظ کرد از اونچه که تو رو به او مبتلا کرده، و اگه میخواست منم مبتلا میکرد. حضرت فرمودن من قال ذلک، هر کسی که سه بار این جمله رو بگه، لم یصب ذلک البلاء ابدا. اثر وضعیش اینه که اون مصیبت تا ابد دامنگیر او نخواهد شد. خب عبارتی بود مال مرحوم شیخ در رسائل، در اون رسالت العشق. آخوند اینجا این عبارت رو نقل فرمودن. عرض کردیم که این عبارت دوتا تفسیر داره. برای اینکه این دوتا تفسیر رو عرض کنیم، اول بیم سراغ مقدمتن راجع به تجلی. تجلی یعنی چی؟ عرض میکنیم که پس لابد فی تفسیر کلام شیخ هنا در این مقام من تقدیم مقدمت فیه ان تجلی هو ظهور. مرحوم حاجی یه تعلیقه دارن اونجایی که آخوند فرموده که تجلیه و لیس تجلیه الا حقیقت ذاته، تجلی خدا جز حقیقت ذات خدا نیست. یعنی تجلی این ذات، این معناش. ایشون فرموده که لأن تجلیه ظهوره، چون تجلی خدا یعنی ظهور خدا، یعنی جلوه کردن خدا. تجلی و جلوه از یه ماده است. و ظهور الشیء لیس مباینا انهو، ظهور شی که یه چیزی جدای از اون نیست. چرا؟ و الا، اما اگه بخواد ظهور یه موجودی جدای از شی باشه، لم یکن ظهور ذلک شی، یه ظهور اون شی نمیشه. یعنی چه؟ شما میخواهید این تخته ظهور داشته باشه، ظهورش به چیه؟ به خودش، همین خودش پیش شما باشه. اما اگه بنا باشه ظهورش به دیوار باشه، که خب دیوار میشه ظهور خودش، نمیشه ظهور تخته. بعد وجود ظهور عین وجود چی باشه؟ ظاهر باشه. پس ان تجلی هو الظهور ولا ریب ان ظهور الشیء موجود به وجود ذاته. ظهور یک شیء صفت اوست، ولی صفتی است که محمول به ذمیمه نیست. یعنی اول بیان روی چیزی یه لعاب بزنن، بعد اون بشه چی؟ ظاهر. تا اون لعابو بهش نزدن ظاهر نیست. چرا؟ برای اینکه اگه لعاب زدی خود لعابه میشه ظاهر دیگه، اون شی باز در خفاست، باز باطنه. در صورتی خود شی ظاهره که لعاب نخواد، خودش ذاتش اینه چی باشه؟ ظهور باشه. لا ریب ان ظهور الشیء موجود به وجود ذاتهی. ولیکن قد یطلق تجلی و ظهور علل آیه. گاهی تجلی میگن، ظهور میگن به چیزی که شی در او ظهور کرده. در او ظهور کرده یعنی یه حقیقتی است، یه اثری داره، اثرش اونه. مثلا یک خوشنویس یه تابلو نوشته، تابلو رو میگن تجلی اوست. یعنی چه؟ یعنی آیتی است از اون هنر نقاشی او. آیت یعنی چه؟ یعنی علامت روشن، یه علامت روشنی است برای اون هنری که در این شخص هست. گاهی تجلی به این معنا هم به کار میره. پس یه تجلی داریم به معنای ظهور، یه تجلی داریم به معنای چی؟ آیت. آیت غیر ذل آیه هست. قد یطلق تجلی و ظهور علل آیه لما انزل آیت لهو نهو ظهور فی آیته. بله بله بله، ظهور عقلی درست، چون او رو کشف نکردید. بله که عقل میفرماید که حالا که این هست، پس معلوم میشه اون کسی که اینو ساخته این هنر رو داشته که اینو بتونه بسازه. این هنر خطاطی، خوشنویسی در او بوده که این خوشنویسی رو کرده، این تابلو به این قشنگی رو نوشت. و همینطور یک مثلا نقاش وقتی یک منظره ای رو میکشه، یعنی منظره تجلی اوست. تجلی اوست یعنی چه؟ یعنی آیتی است برای او، یعنی علامت روشنی است از اون نقاش به ماه و نقاش، نه ذات نقاش ها، نقاشی او، از اون هنر نقاشیش. و همینطور کتابی که کسی نوشته تجلی اوست. صحبت هایی که یک کسی میکنه، صحبت غیر شخصه ها، صحبت همین صداییه که تو هوا داره از بین میره، این صحبت تجلی اون آغاز. تجلی گاهی اینطوری گفته میشه، حالا میرسیم یکی یکی. پس گاهی تجلی و ظهور اطلاق میشه بر آیه لما انزل آیته لهو نحو ظهور فی آیته. یه نوع ظهوری داره، حیثو این فرمایش جناب آقای علم رو داره اضافه میکنه، حیثو ان العقل
ینتقل من الآیه الى ذل آیه،
از آیه انسان به ذل آیه منتقل میشه. همونی که ما از این که بفرماید و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، همینو میفهمیم. میفهمیم که یه خدایی هست، عالم قادر. اون عالم و قادر بودنشو از کجا فهمیدیم؟ آیت اون ذاتی که عین علم و قدرته، این مخلوقات آیتن. اینا گاهی هم تعبیر میشه به چی؟ به تجلی خدا هستن. همونطور که آیت گفته میشه، تجلی هم گفته میشه. یعنی خدا در این موجودات ظهور کرده. یعنی چه؟ یعنی هر که اینا رو ببینه خدا رو گویا میبینه. که میگن دست خدا زهر سو بر ماست آشکارا، کو دیده خدا بین تا بنگرد خدا رو. یعنی چشما کوره و الا حقیقتش اینه که خدا همه جا دیده میشه. اونتا این دیدن، دیدن عقله. اون این دیدنی نیست که امیرالمومنین علیه السلام براشون بود. نه، این همینه که عقل آدم میفهمه که بنا بنا داره، ساخته سازنده داره. پس تجلی گاهی هم بر آیه اطلاق میشه. ول آخوند و اصحابه تبعن لابن عربیین یرون تجلی بالمعنى الثاني اين تجلي بالمعنى الاول. يعني اونا دوتا قائل نیستن. میگن آقا تجلی که شما به معنای آیه میگید اینن همون تجلی به معنای چیه؟ ظهور ذات. هیچ فرقی نداره. به تعبیر دیگه دوتا معنا رو تو در آوردی. واقعا دوتا معنا نداره. تجلی یه معنا داره. تجلی یعنی ظهور و همه اشیاء هم ظهور خدا هم و ظهور خدا هم عین خداست. این لا ریب ان ظهور شی موجودن به وجود چی؟ ذاته. ما اونو میگیم همه هر چی میشه. هر چی میشه همینه. این اسمش یک تفسیر از 20 تفسیر وحدت وجوده که آخوند میگه، ابن عربی همینه میگه، به نظر ما هم همینه. ولی اینکه بسیارن کسانی که میگن نه آخوند حرف ابن عربی نفهمید. حالا ما به اوناش کار نداریم. تفسیر وحدت وجود 20 تا تفسیر داره. این یه تفسیرشه. آخوند هم به این معتقده و ملتزمه. خب نه، ظهور و تجلی به معنای آیه و الا ظهور و تجلی به معنای اول ما دو معنا براش کردیم. گفتیم یه تجلی و ظهوریست که صفت ذات شیء است حقیقتاً. اون هم معنای اوله، یعنی شیء خودش ظهور داره. این خدا ظاهره ولو هیچی نباشه. اون معنای اول هیچی نمیخواد. خدا ظاهره برای خودش. بله، مثل اینکه عالمه به خودش. خدا عالمه به خودش هست، چیزی میخواد؟ صفت ذاته. بفهم بله دیگه، بله نداریم. آره دیگه میگن آیه داریم، میگن منتها آیه موجود است به وجود نفس ذل آیه. اونا آیه رو منکر نیستن، تعدد را منکرن. ما همطور که میفهمیدیم ابتدایی با فهم ابتداییمون اول گفتیم دو تا معنا داره، الان هم تا آخرم پای همین حرف باعث داریم. یه وقت میگیم تجلی ذاتشه به ذاته، یه وقت میگیم تجلی یک شی در اثرش. اینا دو تا معناست. تجلی شی در ذات خودش عین ذاتشه، اما تجلیش در اثرش یعنی عقل از اون اثر او را میفهمه، نه اینکه او ظهور کرده اونجا. اون ظهور نداره که، اون خودش ظهورش به وجود خودشه، ظهور هر شی عین وجود خودش. پس این که ظهور و تجلی عین ذات ظاهره، این مورد نزاع نیست. اون تجلی به معنای اول مورد نزاع نیست، این همه قبول دارن تجلی عینه. ولی ما میگیم آقا تجلی به یه معنای دیگه هم به کار میره. بگو این که میگن خدای متعال تجلی کرده در این موجود، این موجود تجلی خداست. تجلی رو اطلاق میکنن بر چی؟ بر یه وجودی غیر حق اما فعل حقه، مخلوق خداست. کسی اینو میبینه عقلش میفهمه، نه خدا رو میبینه ها، میبینه یعنی شهود میکنه. اینو شهودم بکنی خدا رو شهود نمیکنی. شهود خدا برای خودش یک شهود دیگریه. چرا؟ برای اینکه شما الان شادی خودتون رو شهود میکنید، حتی به عین وجود شما هم موجوده، ولی چی؟ خودتون رو شهود نمیکنید. حقیقت خودتون چیه نمیدونید، ولی حقیقت شادی رو خوب میفهمید. حالا اونجا اصلا دو تا وجوده، ولی اینکه یکی در دیگری هست. تداخل رو ما قائلیم، دخول رو قائلیم، میگیم داخلون فی الاشیا، ولی میگیم شهود این شهود اون نیست. حالا تازه اولا که بحث شهودم نیست، بحث اینه که شما اینو دیدی، علم حسی و خیالی و وهمی و عقلی و اینه. مرتبه هم خب یه، حالا این یه لفظ خیلی غلط اندازه، مرتبه تجلی میمونه، اینا مرادفه. در کلمات ملا صدرا مرتبه و تجلی و ظهور و شأن و اضافه اشراقی و همه اینا مساوق هم به کار میره و همه اینا شاهد داره ها. تو کلمات خود ملا صدرا شاهد داره بر این حرفا که میگیم. حالا به اونا کار نداریم. آخون و اصحابش تبعا لابن عربی یرون تجلی بالمعنى الثانی عین تجلی بالمعنى الاول لما ان فعله تعالی لا وجود له عندهم غیر وجود ذاتهی تعالی. میان آقای وجود بیشتر نیست، یک حقیقت الوجوده که اون حقیقت الوجود حضرت حق است و همون حقیقت الوجود وجود همه اشیاء هم هست. همون وجود وجود همه اشیاء هم هست. خب حالا این عبارت ابن سینا کدومو میخواد بگه؟ عبارت ابن سینا گفته تجلی خدا عین ذاتشه و اولین تجلیش عقل اوله و اینا چی میخواد بگه؟ ما عرضمون اینه که اگر میخوای ببینی آخوند چی میخواد بگه و آخوند مبناش با مبنای آخوند بخوای اینو تفسیر کنی، یه تفسیری داره که البته عبارت تابشو داره و یه تفسیرم تفسیریست که ما معتقدیم اون تفسیر صحیحشه. حالا میگم چه کار میکنیم؟ اول تفسیر میکنیم این عبارت شیخ رو طبق اونی که آخوند دلش میخواد، چون آخوند آورده این عبارت رو، ولی ما که نرفته بودیم رسالت العشق رو بخونیم، ایشون از رسالت العشق یه تیکه برداشته آورده اینجا. پس حقش اینه که اول ببینیم آخوند میخواد از این چه استفاده بکنه. پس طبق نظر خود آخوند عبارت رو معنا میکنیم، چون دیروز دوتاش به هم قاطی شدیم، ما هر دو رو گاهی این گفتیم گاهی اونو، میخوام حالا امروز شسته رفته یه بار بر اساس نظر آخوند عبارت رو تفسیر کنیم، یه بارم عبارت رو واقع به نظر خودم. اول حالا بیاید نگاه کنید به عبارت طبق نظر آخوند. بله بله احسنتون، یعنی ما میگیم ابن سینا اینو میگه درسته، بر مبنای ابن سینا. احسنت، خیلی نکته خوبی بود. یعنی میگیم آقای ابن سینا باید این عبارتش معناش این باشه، یعنی ما عبارت ابن سینا رو میگیم مراد ابن سینا باید این باشه. حالا الخیر الاول به ذاته ظاهرون، خدای متعال به ذاته ظهور داره، متجلن جلوه کرده برای همه موجودات، چون همه موجودات خودش جلوه خدا، برای همه موجودات جلوه کرده، یعنی همه موجودات چیزی جز جلوه حق نیست، همه موجودات خدا رو درک میکنن چون موجودن به عین وجود خدا، همه موجودات برای خدا براشون متجلیه چون موجودیتشون عین موجودیت چیه؟ حق.
این معنیش
خب اونم لازمه شه، اگر کسی گفت همونو میگه، کمون که خود ملا صدر اینا رو ملتزمه، قائله به این حق، دلیل هایی هم اقامه کرده برای این حق، ولی اون که به نظر ما دلیلاش تمام نیست، اما دلیل نقلی تمامه، یعنی از نظر کتاب و سنت همه موجودات شعور دارن. ما من شیئن الا و یعلم انی رسول الله، این فرمایشی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شد. بله بله، حالا فعلا داریم بر مبنای آخوند. پس خدای متعال ظاهر و تجلی کرده برای همه موجودات، چون خود همه موجودات تجلیات خدا هستن، پس خدا رو دارن میابن برای اونها تجلی کرده. خدا خودش رو درک میکنه یا نه؟ اگه خودش رو درک میکنه پس همه موجودات هم خدا رو درک میکنن، پس برای موجودات هم متجلیه. چرا؟ برای اینکه همه موجودات موجودیتشون به عین وجود حقه، به هر بله به قدر وجودشون درک، ولی وجودشون غیر وجود حق نیست. اینا حالا بهش انگوش نکنید، کارش مشکل نشه. ولو کان ذالک فی ذاته به تأثیر الغیر، اگر این تجلی خدا برای موجودات در اثر یه عامل بیرونی بود، خب لوجب ان یکون فی ذاته المتعالیت ان قبول الغیر تأثیر للغیر، اون تأثیر للغیر اسم یکون است، باید می بود در ذات او، کدوم ذات؟ اون ذاتی که منزه است از قبول غیر، چیزی ترش نمیتونه تأثیر کنه، چون موجودی میتونه درش چیزی تأثیر کنه که عزیز حکیم نیست، قابل تحوله، قابل تغییره، میتونه جور دیگه باشه، این واجب نیست. لوجب ان یکون در ذات او که متعالی است از قبول غیر تأثیری برای غیر باشه، و ذالک خلف، خب این خلف دیگه، خلف یعنی میگه متعالی است از تأثیر غیر، از قبول غیر، اما در این حال غیر رو میپذیره، این خلف. بل ذاته به ذاتهی متجلی، تجلیش عامل خارجی نداره، ذاتش به ذاته متجلیه، اینا همه درست طبق همین فرمایش آخوند. و نه اینا همش تحلیل دیگه، چون یک حقیقته. این که میگیم به ذات واجب الوجود به ذاته نمیفرمایید، تحلیله، این هم اینا هم بله، برای اینکه تجلی عین ذات، ظهور و شی موجودون به وجود ذات، به همین معنا این گفتیم اینش هیچ محل نزاع نیست، اینکه ظهور شی عین ذات، اینو همه قبول دارن. ولی اجل قصور بعض الذوات عن قبول تجلیه محتجب. این محتجبون صفت برای خداست، یعنی ضمیری که درش مستتره به هر حال به هر تفسیری برمیگرده به خدای متعال، به اون خیر اول. این خدایی که متجلیه به خاطر اینکه بعضی از ذوات از اینکه قبول کنن تجلی او را قاصرند در حجابه، خودش در حجابه به خاطر اینکه بعضی از ذاتها هستن که نمیتونن تجلی او را قبول کنن. طبق تفسیر آخون یعنی چی؟ یعنی بعضی چیزها وجود ندارن برای اینکه نمیشه موجود باشن. دیروز گفتیم میگه مادیات معدات میخواد، شرایط میخواد. اگه این معدات شرایط فراهم بود موجود میشن، اگه این معدات شرایط نبود موجود نمیشن. پس خدا محتجب از اونهاست. یعنی چه؟ یعنی برای اونها جلوه نکرده. نیستن که این ذاتشون باشه، خدا این ذات موجوداته. اون مادیاتی که شرایطشون فراهم نشده، آقایونی که دارن طبق دید آخوندی عبارات معنا میکنن اینطوری معنا میکنن، میگن آقا یه سری ممکنات هستن که شرایطشون موجود بوده، معداتش موجود بوده، موجود شدن. خب خدای متعال برای اینا تجلی کرده، از اینا محتجب نیست. اما یه موجوداتی هستن که قاصرند از اینکه تجلی او را بپذیرند. چرا؟ برای اینکه شرایطش فراهم نشده که موجودیت پیدا کنه. مثل چی؟ مثل نسل صدام بنده. نه نه، ذوات. ببین تعبیر ذوات، ولی اجل قصور بعض ذوات ان قبول تجلی، این به شانس آخوند بوده ها که گفته زوات، که دقیقا بشه هم دوی آخوند میخواد معنا کنه. یه چون بعضی از ذات ها از قبول تجلی او قاصرن. آخه آخوندم یه آدم ساده ای نبوده که از این عبارت این معانی رو باید بفهمه، باید یه جوری باشه که بشه بفهمی. محتجب است، شما شعاره اینو ببینید همینطور معنا میکنن، یعنی خدا برای اونها تجلی نکرده، یعنی نیستن. چون تجلی میکرد که میبودن، تجلی نکرده نیستن. چرا؟ برای اینکه شرایطی داشتن محقق نشده. فبل حقیقت لا حجاب الا فی المحجوبین. در حقیقت حجاب در خدا نیست، نه که خدا رفته تو چادر، نه اینا نیستن که بتونن، حجاب در اینهاست، اینا توی حجابن. تو حجاب یعنی تو ظلمت عدمن، حجابشون همونه که معدومن. ولی حجابه و القصور و ضعف و نقص، حجاب همینه که موجودات نارساین، ضعیفن، ناقصن، و برای موجودیتشون هزارها شرط باید جمع بشه تا موجود بشن. خب نمیشه، چون شرایط موجود نشده اینا چی شدن؟ محجوب شد. خب حالا این ما داریم طبقا اینطوری تفسیر میکنیم، چون غیر این اگه بخوای تفسیر آخوندو بگید همین باید اینطوری باید معنا کن. همونطور که معنا کردن مراجعه بفرمایید، به حواشی و شروح مراجعه بفرمایید، همینطور معنا کن. ولیس تج... بله؟ بله. ولیس تجلیه الا حقیقت ذاته، تجلی خدا جز حقیقت ذات خدا نیست. یعنی چه؟ یعنی میگید این تجلی خداست، اون تجلی خداست؟ نه، این خداست. تجلی خدا جز حقیقت ذات خدا نیست. از لا یتجلا به ذاتهی فی ذاته الا ما هو صریح ذاته، تجلی نمی کند به ذاته در ذات خود مگر همون چیزی که خودشه، خود صریح ذاتش است که تجلی میکنه. کما اوضحه الالهیون، الهیون توضیح دادن که تجلی شی عین خودشه، همون که اول گفتیم ظهور خودشه دیگه. فذاته الکریم متجلن، پس خود ذاتش متجلیه، ولذالک سمه الفلاسفه صورت، لذا به اون ذات میگن صورت. فاول و قابل لتجلیه، اولین موجودی که میپذیرد تجلی او را که اون ملک الهی است که موسوم است به عقل کلی، چه جور تجلی رو پذیرفته؟ میگه اونطوری که صورت مرآتی تجلی شخصه. چطور صورت مرآتی تجلی شخصه؟ این موجودات هم همه مثل اون صورت مرآتی میمونن. صورت مرآتی یه وجودی جدای از شخص داره یا نه هیچی نیست جز همون شخص؟ و خصوص حالا یه صورت مرآتی رو ببرید تو ذهنتون، چون اون آینش چیز دیگه ای هست، فقط صورت مرآتی یعنی اون حالت چی؟ حکایته. هیچی دیگه شده باید در نظر نگید. اون جیوه و اینا رو جناب استاد اینجا خوب توضیح دادن، شیشه و جیوه و قاب و اینا که اونا مرآت نیستن، که اونا وسیله رؤیتن. اونی که ترهاکویت داره خود چیه؟ اون صورتن. فَإِنَّ تَجَوْهُرَهُ بِنَيْلِ تَجَلِّيهِ، شکل گرفتن او، تزوت او، یعنی اینکه این ذاتش محقق شده، تحقق ذاتش، تقوم ذاتش به این است که تجلی خدا بهش رسیده، به رسیدن به تجلی خداست. تجوهر صورت الواقعت فی المرآت، مثل تجوهر صورتی که در مرآت هست، که این تجوهر معلول چیه؟ لتجل شخص الذی هی مثاله، معلول که این تجوهر به سببه، این لام لام سببیت، تجوهر معلول این است که تجلی کرده شخصی که این صورت مثال اون شخصه، اون تجلی کرده که شما در آینه یه صورتی میبینی. این طبق تفسیر آخوند، طبق تفسیر آخوند پس تجلی میشه عین متجلی و موجود به وجود خود متجلی. این یه تفسیره که آخوند اینو میپسنده. ما میگیم جناب آخوند درسته این عبارت بیرا نیست با این مقصودی که شما میگی، ولی شیخی همچین حرفی نمیزن. شما یه وقت خودتون میخواید هر چی میخواید بگید، و اگر صریح تر از اینم بگید خب بله بایدم بگید، چون خدا خودتون معتقدید. اما شما دارید حرف کیو نقل میکنید؟ حرف ابن سینا. اون قدری که ما از ابن سینا، مگر ابن سینا در عالم برزخ عوض شده باشه که ما میگیم اصلا محاله این نمیشه. آخوند ممکنه در برزخ عوض شده باشه ولی ابن سینا عوض نمیشه. آره اینا هم هستن. ابن سینا اینو میخواد بگه که شما تفسیر میکنید؟ نه، ما معتقدیم این نیست. حالا برمیگردیم عبارت رو چه کار میکنیم؟ با همون مقدمه‌ای که گفتیم از نو طرح همینو دوباره ترجمه میکنیم، میبینیم وقت یه جور دیگه این عبارت باید معنا بشه. دوباره برمیگردیم به عبارت، عرض میکنیم که فرموده الخیر الاول به ذاتهی ظاهرون. بله، خدای متعال به ذاته ظهور کرده و تجلی کرده برای همه موجود. همه موجودات یعنی همه موجوداتی که میتونن تجلی او رو درک کنن، نه همه موجودات یعنی چه مادی و چه مجرد. نه، حتما مراد از این موجودات در دید ابن سینا چیه؟ مجردات. مادیات رو نمیخواد بگه. خدای متعال برای مجردات متجلیه، یعنی اونها همیشه در حال شهود حقن، خدا رو مییابن. و این تجلیش برای همه موجودات، یعنی چه؟ یعنی موجوداتی داریم غیر خدا، اونا جبرئیل، میکائیل، اصلا در قبل از اینها روح رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که اولین مخلوقه. و همینطور همینو میخواد بگه، همینو میخواد بگه. آره شما بخواید بگید یه جور دیگه میگید. حالا شیخ اینطوری گفته، شیخ طبق اونی که ما از عبارتش میفهمیم و میگیم با مبانی شیخ سازگاره و اصول فلسفی شیخ ایجاب میکنه، عبارتش باید اینطوری معنا بشه. خدای متعال به ذاته ظهور داره، یعنی خودش ظهور داره، یعنی ظهورش لعاب نیست، یعنی چه؟ یعنی اونش مورد نزا نیست. آه که ظهور و شی موجودن به وجود ذاتشه. خدای متعال به ذاته ظهور داره و تجلی کرده اما برای همه موجودات، منتها اینجا میگیم همه موجوداتی که خودمی قابلیت این تجلی درشون هست. ولو کان ذلک فی ذاته به تأثیر الغیر، اگر این تجلی به ذاته نباشه، ما گفتیم به ذاتهی ظاهره، اگر این تجلی کردنش که در ذات محققه، میگید این ذات متجلیه، یه صفتی برای ذات هست، به سبب تأثیر غیر باشه، خب این معنیش اینه که ذاتش متأثر از غیر شده. لوجب ان یکون فی ذاتهی، که متعالی است از قبول غیر تأثیر غیر. این در هر دو تفسیر یکسان تفسیر میشه، اونی که فرق کرد جمله قبلی بود و ذاتی که خلف، بل ذاته به ذاتهی متجلی. بله ما اجماعی داریم، اتفاق داریم که تجلی شی عین ذات خودش. نه این همونیه که تو گفتیم رسالت العشق هست ولی تو اسفار نیومده. بله اون عبارت تو رسالت العشق تو اینجا نیست. ولی اجل قصور بعض الذوات عن قبول تجلیه محتجب، اینجا یه جور دیگه تفسیر میشه، معنا میشه، به خاطر اینکه بعضی از ذوات، ذات مجرد ماهیت نیست، ذات ماهیت موجوده، این عبارت حاجیه، و ذات و الحقیقه قیل علیها مع وجود خارجی. میگه ماهیت رو وقتی وجود خارجی داشت بهش میگن ذات، بهش میگن حقیقت. پس ولو ذات گفته، ولی ذات منظورش چیه؟ ماهیت موجوده. و به خاطر اینکه بعضی از ذوات یعنی ماهیات موجوده قاصرند از اینکه تجلی او را بپذیرند، یعنی خودشون نمیتونن بفهمن، کوره، خب او تجلی متجلی به ذات هست که منافات نداره با اینکه کور او رو درک نکنه، این قابلیت نداره که درک بکنه، قاصر است از اینکه تجلی او را بپذیرد، به خاطر این قصور او محتجبه، یعنی او برای اینا در حجابه، اما در حقیقت او در حجاب نیست. و بالحقیقه لا حجاب الا فی المحجوبین، حجاب در خود همین مادیاته. حجاب چیه؟ همین که وجودهای قاصری هستن. اینجا خیلی راحت معنا میشه دیگه، نه انعدام رو بگیم قصور، انعدام قصور، قصور وجود نارساست، وجود ضعیف، ضعف و نقص. اما تجلی او همون حقیقت ذاتشه، یعنی چه؟ یعنی تجلی صفت ذات. از لا یتجلا به ذاتهی فی ذاته الا صریح و ذات، الا ما هو صریح و ذاته، ایناش مثل همه کما و ذات. فذات الکریم متجلن و لذالک سماه الفلاسفه صوره، بهش میگن چهره، چون همه موجودات به چهره شون تجلی میکنن. فاول قابل لتجلیه، اولین موجودی که این تجلی را میپذیره، یعنی میفهمه، درک میکنه اون تجلی برای اون معنادار، اون ملک الهی است که اولین مخلوقه که موسوم است به عقل کلی. فان تجوهره به نیل تجلی، شکل گرفتنش به اینه که تجلی او بهش رسیده. به چه معنا؟ به اون معنای دوم. آیت به چی موجود میشه؟ به این که ذل آیه در او چی میکنه؟ تجلی میکنه. یعنی اون خطاط، اون هنرمند میشینه، هنرش در این تابلو جلوه میکنه، تابلو به چی میشه؟ موجود. این هم طبق نظر ما هم معنا داره، ولی این که طبق نظر آخون یه خود روون تره. ولی خب
نه خودشو تعقل کنه، اون ممکن کسی بگه خودشو تعقل کنه، مثل خود تا علم حضوری به خودش. اصلا او علم حضوری مخلوق رو به خالق منکره.
ف اول قابل لتجلی ملک الهی است که موسوم است به عقل کلی، که تجوهرش یعنی این که موجود شده به این است که خدا تجلی کرده. خدا تجلی کرده یعنی اون خدا او را آفریده از اونطوری که یک مجتهد اثر علمی خودش را می آفرینه، اونطوری که یک خطاط اون تابلوی خوش زیبای خط خودش رو می آفرینه، یا یک نقاش. تجوهر این یعنی شکل گرفتن وجود او، یعنی اینکه ذاتش شده ذات به این است که تجلی او بهش رسیده. اونطوری که صورت واقعه در مرآت به چی پیدا میشه؟ به اینکه یه موجودی میاد جلوی مرآت وای میسته. تا اون موجود نباشه صورت پیدا نمیشه، ولی صورت کجاست؟ به نظر ابن سینا صورت تو مرآته، صورت مرآتی تو مرآته. و چی میشه؟ و علت پیدایشش آمدن شخص از روبروی مرآت. هم تو که ذهن همه اینطوریه دیگه، همه ما اینطوری فهم کنیم که یه صورتی تو آینه هست، علتش هم اینه که من اومدم جلو آینه وایستادم. اگه من جلو آینه وایستاده بودم اون صورت منم تو آینه نبود. بله نه نه بحث ظهور حق در مرآت نیست، پیدایش این است بنت رسیدن به تجلی او. نه در وجه تسمیه تجلی ثانی ما گفتیم، در تجلی ثانی گفتیم. چرا بهش میگن تجلی؟
به هر حال این متأخر از وجود مخلوقاته،
ولی خوده. چرا به این حال که چرا بهش میگن تجلی؟ با اینکه تجلی صفت ذاته، تجلی شی ظهور خود شیئه. گفتیم چرا به این میگن تجلی؟ گفت برای اینکه آفرینش او موجب شده که این به وجود اومده که این او رو نشون بده، یعنی چون این نشون میده آفرینش او را. حالا اینجا داره میگه تجوهر این مخلوق که اسمش ملک الهیه به این است که تجلی او بهش رسیده. اون تجلی یعنی همون ظهور به معنای اول، ظهور به معنای اول بهش رسیده، تجلی به معنای اول برای این رسیده و این موجود شده، اصلا موجودیتش به اینه. نه اون علم حضوری خب میگه معیار علم حضوری اینه که شی خودش به خودش فقط میتونه. اون یه مشکلی داره ابن سینا که میگه آقا علم حضوری منحصر است به علم موجود به خودش. نه چرا؟ در طرف خدایی که میخواد خالقه که میشه، اون میگه علم حصولی، حتی در خدایش هم میگه خدا علم حصولی داره به این، چون اصلا علم حضوری فقط در علم شی به خودش.
همه
خب چرا؟ چون تجلی رو شما نه شهود میگیرید، ایشون تجلی رو به معنای چی میگیره؟ ادراک حصولی میگیره. هرگز هیچ جای عبارتش هیچ دلالتی نداره برای اینکه مرادش از تجلی شهوده. همه رو شما میتونید،
چون ببینید اون مبنای ملا صدرا به ما ابن سینا اجازه نمیده. درسته ما تو ذهنمون از تجلی چیه؟ شهوده، ولی تجلی که منحصر نیست به شهود، به علم حضوری. شما تابلو رو وقتی درک میکنید،
تجلی بودنش را هم برای صاحب تابلو درک میکنید یا نه؟ هر دوش با علم چیه؟ حصولیه. بالاخره حالا عرض کردیم که این عبارت برداشت آخوند، تصور آخوند، تفسیر آخوند یه جوره، همونطور که شورا اونطور گفتن، و بعضی جملاتش تغییر جوهری داره در تفسیر. البته بعضی جملات ابن سینا فرق نمیکنه، چه اون تفسیر آخوند رو بگی چه تفسیر ما رو بگی یکیه، اما بعضی جملاتش طبق اون تفسیر یه جور معنا میشه، طبق این تفسیر یه جور دیگه معنا میشه. و شارحین رو وقتی نگاه کنید همه اونطوری تفسیر کردن. چرا؟ چون نوکر ملا صدرا، نه نوکر شیخ، اینه اون میگه من شارح ملا صدرا هستم، راستم میگه. شارح ملا صدرا باید ببینه ملا صدرا داره از این عبارت چی میفهمه، همونو باید بگه. ما مشکلمونه به خود ملا صدرا است که آقای ملا صدرا شما همطور فهمیدی و شارح این اتن هم درست تفسیر کردن، چون بخواد کسی فهم شما رو بگه باید همطور بگه. ولی اشکالمون اینه که ابن سینا اهل حرفا نبوده. السلام علیکم.